ساعت 15 در تهران، 12:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. عبدالقادر صالح رهبر گروه شورشی لواء توحید سوریه در اثر جراحاتش درگذشت. یک هیئت دولتی سوریه در مسکو با مقام‌های وزارت خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. و اندونزی در اعتراض به شنود تلفن رئیس جمهوری این کشور توسط استرالیا، خود سفیر خود را از کامبرا فراخواند. عبدالقادر صالح رهبر گروه شورشی لواء توحید سوریه در اثر جراحاتش درگذشت. لواء توحید عمدتاً از حمایت قطر برخوردار است. عبدالقادر صالح یکی از چهره‌های کلیدی اپوزیسیون سوریه در منطقه حلب، همراه با چند نفر دیگر از اعضای ارشد لواء توحید، روز پنجشنبه در خودروی هدف حمله هواپیماهای حکومت بشار اسد قرار گرفته و زخمی شده بود. در آن حمله یوسف عباس، رئیس دستگاه اطلاعاتی لواء توحید، هم کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالقادر صالح رهبر لواء توحید یکی از شخصیت‌های مهم اپوزیسیون سوریه به شمار می‌رفت که در میان بیشتر گروه‌های مخالف از احترام برخوردار بود. یک هیئت سوری برای مذاکره درباره برگزاری کنفرانس بین‌المللی به منظور حل بحران سوریه امروز دوشنبه در مسکو با مقام‌های وزارت خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. سرپرستی هیئت سوری را فیصل مقداد، معاون وزارت خارجه این کشور، بر عهده دارد. آمریکا، روسیه و سازمان ملل می‌کوشند برای حل بحران سوریه کنفرانسی بین‌المللی در ژنو برگزار کنند که به کنفرانس ژنو 2 معروف شده است. در همین حال، خبرگزاری روسیه اینترفاکس گزارش داد که معاون وزارت خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان هم امروز در مسکو با میخائیل بوگدانوف، معاون وزارت خارجه روسیه، دیدار و گفتگو میکند. اندونزی روز دوشنبه در اعتراض به شنود تلفن رئیس جمهوری این کشور توسط استرالیا، سفیر خود را در کامبرا برای مشورت فراخواند. بر اساس افشاگری های ادوارد سنودن، کارمند پیشین دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، سازمان‌های اطلاعاتی استرالیا در سال 2009 تلفن رئیس جمهوری اندونزی و همسرش و شماره دیگر از مقام‌های بلندپایه اندونزی از جمله معاون رئیس جمهوری را زیر کنترل گرفته بودند. اندونزی این اقدام استرالیا را خلاف مقررات بین المللی و اقدامی غیر دوستانه خوانده و گفته در همکاری های خود با استرالیا تجدید نظر خواهد کرد. دولت استرالیا اخیراً خواستار همکاری اندونزی برای جلوگیری از مهاجرت قاچاق به استرالیا شده بود. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، روز یک شنبه بعد از گفتگو با نخست وزیر اسرائیل در تل‌آویو، توافق با ایران را بر سر برنامه هسته‌ایش به رعایت 4 شرط منوط کرد. فرانسوا اولاند در نشست خبری با نتانیاهو گفت فرانسه طرفدار توافقی مقدماتی با ایران است، اما این توافق باید بر این اساس باشد که تمامی تأسیسات هسته‌ای ایران زیر نظارت بین‌المللی قرار گیرد، غنی‌سازی 20% به تعلیق درآید، ساخت راکتور آب سنگین عراق متوقف شود و ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هم کاهش یابد. فرانسوا اولاند که روز یک شنبه برای دیداری 3 روزه وارد اسرائیل شد، گفت فرانسه گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد و به فشار بر ایران ادامه خواهد داد. محمد حسین کروبی، پسر مهدی کروبی، میگوید هفته گذشته همراه با دختران میرحسین موسوی با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیدار کردند. محمد تقی، پسر دیگر مهدی کروبی، هم به رادیو فردا گفت در این دیدار گزارشی از نحوه نگهداری رهبران معترض در حصر با آقای رفسنجانی داده شد و آقای رفسنجانی هم گفت که این حصر نیست، بلکه زندان انفرادی است. خلاصه ای از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا ابتدا نگاهی داشته باشیم به جدیدترین آمار بیکاری زنان در ایران. سپس به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا انتقال طرح حجاب و عفاف به وزارت کشور تغییری در شرایط زنان ایجاد خواهد کرد؟ با ما بمانید. اتاق فکر پیشنهاد جدید معاون رئیس جمهور در امور زنان برای استفاده از نظرهای کارشناسان حوزه زنان است. این پیشنهاد شهین دختر ملاوردی با استقبال فعالان مسائل زنان در ایران روبرو شده است. تحقیق مؤسسه تامسون رویترز نشان داده که مصر از نظر شرایط زندگی بدترین کشور جهان عرب برای زنان به شمار می رود. بر اساس نوشته نویسندگان این تحقیق، 91% زنان بزرگسال مصری در دوران کودکی ختنه شدند و تقریبا تمامی زنان مصری در زندگی خود با خشونت مواجه شدند. پس از مصر، کشور عراق دومین رتبه را دارد. به نوشته تهیه کنندگان این گزارش، تنها 14.5% از زنان این کشور دارای شغل هستند و هزاران تن دیگر در طول سالهای پس از جنگ مجبور به تن فروشی شدند و رتبه سوم نیز متعلق به عربستان سعودی است، کشوری که هرچند زنان آن در سال 2015 برای نخستین بار اجازه شرکت در انتخابات را خواهند یافت، اما بر اساس قوانین این کشور همچنان تجاوز جنسی در رابطه زناشویی جرم محسوب نمی شود. مقام‌های حماس برای اولین بار یک زن را به عنوان سخنگوی این گروه انتخاب کردند. اسرا مدلل، خبرنگار 23 ساله، جوانترین سخنگوی حماس تا کنون خواهد بود.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
آنها به هر پیشنهادی تن می دهند، از تعهد دادن برای ازدواج نکردن و تعهد دادن برای بچه دار نشدن گرفته تا کمتر بودن دستمزدشان از همکاران مرد. ساعت کاریشان هم در بسیاری از شرکت‌های خصوصی و دولتی از مردان بیشتر نباشد کمتر نیست، اما همه اینها گویا بی‌فایده بوده است. تابستانی که گذشت، نرخ بیکاری زنان در ایران رکورد 9 سال گذشته خود را شکست و اکنون حدود 46% زنان جویای کار ایرانی بیکارند. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، به ازای هر دو مرد متقاضی کار، یک تقاضا از سوی زنان وجود دارد و زنان در یک رقابت جدی با مردان قرار گرفتند. آمارهای دولتی میگوید بیش از 4.3 میلیون زن همکنون در بازار کار ایران مشغول به فعالیت هستند و حدود 1 میلیون زن متقاضی شغلند. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در مورد دلیل بالا رفتن آمار زنان بیکار میگوید:
نخست اینکه بازار کار ایران یک بازار کار مردان است، یعنی هم از طرف دولت و شرایطی که اعمال میشه از اونجا موانعی برای ورود زنان به بازار کار وجود داره و افزون بر اون حتی بخش خصوصی اون قسمتهایش که کمتر زیر نفوذ دولته به خاطر اون نگاه مردسالار باعث میشه که در استخدام افراد طبیعتاً اولویت رو به مردان بدن. خب بدین ترتیب ما میبینیم که سهم زنان در اشتغال کاهش پیدا میکنه.
اما آنگونه که احمد علوی میگوید این همه مشکل نیست.
ما میدونیم که یک عوامل ساختاری هم در این هم نقش داره، به این معنا که وقتی سهم زنان از آموزش، از توزیع منابع، از جمله منابع مثل اطلاعات، دانش و حتی منابع مالی متفاوت از مردان و بسیار کمتر از اوناست، طبیعتاً در بازار کار هم نقش اونها کمرنگ میشه. این به این معنیه که از اونجایی که توزیع منابع به طور کلی در جامعه نامناسبه و زنان از به اصطلاح تبعیض رنج برن، طبیعی است که در بازار کار هم اونها نقش کمتری دارن و در مواقع بیکاری اونها دچار آسیب بیشتری میشن.
در سالهای گذشته تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا قوانین موجود از منظر جمهوری اسلامی به نفع زنان تغییر کند. با این همه، فعالان جنبش زنان معتقدند تدوین قوانینی از دسته قوانینی که تا به حال مطرح شده نه تنها به بهتر شدن اشتغال زنان کمک نمی کند، بلکه با محدود کردن بازار کار آنها را به سمت خانه نشینی سوق می دهد. احمد علوی در زمینه می گوید:
مقررات در بهترین حالت اگه به نفع زنان هم تدوین بشه که نمیشه، چون درست در اون جایی که یک سری مقررات به سود زنان وضع میشه، یک سلسله مقررات دیگه هست که اونها رو تضعیف میکنه. باز علارغم این مسئله باید این رو پذیرفت که تدوین قانون و رسمی کردن اون چیزی است و اون چیزی که در عمل ایجاد میشه چیز دیگری است. اون چیزی که در عمل تابع اون ساختارهای واقعیه که میتونه در مقابل هر قانون مثبتی هم مقاومت بکنه و اون رو بی اثر بکنه. در مورد بازار کار زنان این بخش از واقعیت، یعنی ساختارهای واقعی، بیشتر عمل میکنه.
لااقل در چند ماه گذشته که موجی از امید به دولت حسن روحانی در جامعه ایجاد شده، زنان زیادی همچنان امیدوارند که دولت جدید تغییری در شرایط اشتغال آنها ایجاد کند. احمد علوی اما چندان امیدوار نیست.
تبعیض علیه زنان در بازار کار اساساً یک مسئله تاریخیه و اگه در سطح جغرافی هم نگاه بکنیم می‌بینیم این تبعیض حتی در کشورهای پیشرفته هم وجود داره. بنابراین نمیشه انتظار داشت که در ایران مسئله‌اش حل بشه به آسانی و در کوتاه مدت، اما میشه ساختارها رو پایه ریزی کرد به نحوی که این تبعیض کم بشه. در چارچوب فعلی به نظر نمیاد همین مهم هم منصه ظهور برسه، به این دلیل که اساسا در چارچوب ایدئولوژی حاکم جایگاه زن در بازار کار بسیار نازل و محدوده.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
خانمی که تو خیابون باید راه بره، تو پیاده رو، شب، روز، تو اتوبوس، تو بازار، نباید احساس آرامش کنه، نباید احساس امنیت بکنه. خیلی از مسائل ما داریم که متاسفانه به اون مسائل توجه کافی نشده.
آنچه شنیدید بخشی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود. با انتقال اجرای طرح عفاف و حجاب یا همان گشت ارشاد به وزارت کشور، اینکه آیا انتقال این طرح به وزارت کشور تغییری در سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی در برابر مسئله حجاب ایجاد می‌کند، موضوع گفتگوی من است با محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. آقای اکبر، این انتقال طرح عفاف و حجاب به وزارت کشور آیا به معنی تغییر سیاست‌های کلی نظامه؟
اگر محصول انتخابات سال 92 این دولت جدید بر اساس مطالباتی که جامعه مطرح کرده و بر اساس همون مطالبات به او رأی داده کرد، مهمترین اون مطالبات آزادی‌های اجتماعی بوده، اگر نبود این دولت، قاعدتاً این نقل و انتقال صورت نمی‌گرفت. تصورم این هستش که دولت آقای روحانی صدای اعتراض بخش‌های مختلف جامعه رو نسبت به محدودیت‌های اجتماعی اعمال شده و فشارهای طاقت فرسایی که در این سال‌ها مردم تحمل کردند، این صداها رو شنیده و عملکرد نیروی انتظامی رو هم دیده و در نتیجه تصمیم گرفته که این پرونده رو از نیروی انتظامی بگیره.
اما ابزارهای اجرایی وزارت کشور برای این طرح چه خواهد بود؟
ماجرا هم در مقدمات هم در نتایج تا به حال به بن‌بست خورده. خب همین که شما یک کار فرهنگی دینی رو میسپاری به پلیس و به گفته خودشون گزارش‌های رسمی 26 نهاد و ارگان درگیر اجرایی کردن این پروژه هستند، یعنی ماجرا ذاتش دچار تناقض و مشکل هست. امر فرهنگی و دینی رو باید به اختیار مردم و به انتخاب مردم و به درک و شعور خود مردم واگذار کرد. این به لحاظ مقدمات. به لحاظ نتایجش هم خب نتایج این چند سال رو دیدیم. تمام توان رو اینها از هر طریقی گذاشتن برای اینکه این طرح‌ها رو به انجام برسونن، اما نشد و حتی یک قدم هم پیشرفت نکردن. فقط آمار بازداشتی‌ها و زندانی‌ها رو بالا بردن و منجر شدن به افزایش نارضایتی اجتماعی.
و آقای اکبر، اینا یا به این ترتیب میتونیم بگیم که این طرح در وزارت کشور تغییر خواهد کرد و زنان از این پس با آزادی‌های بیشتری روبرو خواهند بود؟
فکر نمی‌کنم سرنوشت این پرونده جدا از خیلی از پرونده‌های دیگری باشه که ما منتظریم دولت اونها رو به دست بگیره و بتونه با تدبیر و تسلط اون پرونده‌ها رو در واقع اجرایی بکنه و سیاست‌هایی که مردم ازش خواستند رو عملی بکنه. ببینید، بخش تندروی جامعه، بخش بنیادگرای جامعه و حکومت، اینها همچنان بخش عظیمی از قدرت دستشونه و پرونده حجاب و عفاف، پرونده امنیت اخلاقی، این پرونده ها با این نام های در واقع غیر واقعی تبدیل شده به گروگان هایی که تندروها در اختیار دارن، گروگان هایی که هر وقت میخوان وزن خودشون رو با دولت بسنجن، قدرت خودشون رو به رخ دولت بکشند، وجود خودشون رو اثبات بکنند، به مردم این پیام رو بدن که چیزی تغییر نکرده، از این پرونده ها به عنوان ابزار استفاده میکنند. یعنی در درجه اول تدبیر شورای اجتماعی وزارت کشور باید این باشه که این پرونده رو بتونه از صورت یک گروگان خارج بکنه و تبدیل بکنه به یک برنامه ای که دست کم سایر بخش های تندرو که قدرت دستشون هست نتونن دخل و تصرفی درش بکنن و تلاش های دولت رو ناکام بگذارن.
با پایان گفتگوی من با محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، به پایان صدای دیگر این هفته رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد. Thank you.